أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم محقق نائینی متعرض اشکالاتی شده است که مرحوم آقای آخوند به شیخ انصاری وارد کرده. ایشون مطالب خودش را در ضمن 4 مطلب بیان کرده که البته اون چه مستقیم مربوط به اشکالات محقق خراسانی به شیخ است، عمدتاً مطلب 3 و 4 مطلب 4 رو دیروز اجمالاً بیان کردیم، اما خب به دلیل اینکه وقت گذشته بود ناتمام ماند. خلاصه ای از آنچه دیروز گفته شد و اون بخشی که باقی مانده امروز ان شاء الله بیان خواهیم کرد و بعد از اون به بررسی کلام محقق نائینی میپردازیم. آی نائینی میفرماید قبح تشریع با اینکه یک حکم عقلی مستقل است، اما با حکم عقلی قبح ظلم متفاوته. در توضیح این مطلب ایشون می‌فرماید ما 2 حکم عقلی داریم، یک حکم عقلی طریقی و یکی هم غیر طریقی. مثالی که برای حکم عقلی طریقی ذکر شد این بود که مثلا اگر کسی بخواهد در مال یتیم تصرف کند، در یه مالی تصرف کند، خب و نمیداند که این مال مال یتیم است یا نه، عقل در این مورد حکم به اجتناب میکنه، چون اقدام بر چیزی که ایمن از ظلم نیست را قبیح میداند. اساساً اون جایی که روشن مصداق ظلم باشه عقل میگه قبیحه، اون دیگه طریقی نیست. اما اقدام بر چیزی که اقدام علی ما لا یؤمن من الظلم، این هم به نظر عقل قبیحه، ولی حکم عقل به قبح این اقدام طریقی است. به این معنا که اگر این شخص در اون مال تصرف کرد و بعدن معلوم شد که مثلا مال خودش بوده، اینجا دیگه ظلم تحقق پیدا نکرده، پس حرام نیست. بله، نهایت این است که تجری تحقق پیدا میکنه، چون با حکم عقل به قبح چنین اقدامی مخالفت کرده. در واقع هم هیچ ظلمی تحقق نیافته. این نشون میده وقتی میگیم حکم عقلی طریقی، یعنی این که یه واقعیتی موجوده، گاهی عقل برای رعایت واقع و وصول به واقع کارهایی را قبیح میدونه، مثل جایی که انسان علم اجمالی داره به حرمت یک چیز. وقتی آدم علم اجمالی به حرمت یک چیز دارد و این مردد بین دو شیء است، عقل حکم به قبح اقدام و اتیان حتی به یکی از این دو میکنه، چون اقدام علی ما لا یؤمن من العقاب است. این طریقیه، یعنی این حکم طریقی است برای جلوگیری از وقوع انسان در هلاکت و مفسده. لذا اگر این به اون واقع نرسید، اصابت به حرام نکرد و اون در واقع حرام نبود، صرفا تجری محقق شده. اما بعضی از احکام عقلی این چنین نیستن، طریقی نیستن، اون معلومه دیگه خودش موضوعیت داره. حالا در مورد قبح تشریع ایشون، بله، اونم یه اقدام این چنین نیست. حالا ما تو بررسی عرض خواهیم کرد، فعلا داریم نقل فرمایش آقای نائینی رو میکنیم، فعلا در مقام نقلی. قبح تشریع هم از نظر عقل طریقی است، یعنی که انه یه واقعیتی موجوده که برای نیفتادن در ورطه اون واقعیت که تشریع است، باید از بعضی از کارها اجتناب کرد، مثل عرض به حضور شما ظلم، یا نه تشریع چنین واقعیتی نداره. این پرسشیش که محقق نائینی میخواد به اون جواب بده. دقت کنید، ایشون میگه که در باب ظلم اول این رو بیان میکنه، بعد میاد در مورد تشریع این رو تطبیق میکنه و بررسی میکنه. در باب ظلم ایشون میگوید ما دو حکم عقل ما دو حکم دارد به دو منات. یکی این که اگر ظلم باشد حقیقتاً، یعنی ظلم واقعی باشه، و شما هم علم دارید به این که این ظلمه، اینجا عقل حکم به قبح میکنه، قبح ظلم، موضوع ظلم اگر محقق بشه از نظر عقل قبیحه. حکم دیگر، قبح اقدام علی ما لا یؤمن من الظلم است، اقدام بر چیزی که انسان ایمن از ظلم نیست. موضوع این کجاست؟ همون که گفتیم، منات حکم به قبح اقدام علی ما لا یؤمن من الظلم، جلوگیری از وقوع در ظلمه. وقتی ما نمیدونیم این ظلمه یا نه، عقل میگه باید احتیاط کنی که نکنه خدای نکرده به اون واقعیت منتهی بشه، واقعیت فرو افتادن در ظلم. پس در مورد ظلم عقل دو حکم دارد و هر حکمی به یک مناته، مناتشون هم با هم فرق میکنه. اما در مورد تشریع اینطور نیست. دقت کنید، ایشون میگه در باب تشریع عقل یک حکم دارد و یک منات، دو حکم در کار نیست. چون تشریع یعنی اسناد چیزی به خداوند، در حالی که انسان نمیداند خداوند اون را گفته یا نگفته. عقل این رو قبیح میدونه، عقل میگه چیزی را که نمیدانی به خدا، نمیدانی خداوند گفته است، را حق نداری به خدا اسناد بدی. یعنی تنها چیزایی رو میتونی به خدا اسناد بدی که خدا گفته باشه، اما چیزی که نمیدونی رو حق نداری به خدا نسبت بدی. لذا اگر شما چیزی را عن غیر علمن به خدا نسبت دهید و در واقع خداوند هم اون را گفته باشد، باز هم این تشریعه. عقل این را قبیح میدونه، عقل میگه تشریع یعنی اسناد چیزی را که یقین به این که خدا اون را گفته است نداری. از نظر عقل این قبیح. وقت ایشون میگوید از نظر عقل اون چه قبیح است، اسناد و مالا یعلم من الشارع به شارع، همین یه حکم هم بیشتر نیست. این مثل ظلم نیست که دو حکم به دو منات باشه، اینجا یک حکم است و یک منات. به عبارت دیگر ما در باب تشریع یه واقعیتی که یمکن الاصابت الیه و یمکن عدم الاصابه الیه نداریم، یه واقعیتی که ممکنه انسان واصله به اون بشه و ممکنه واصله به اون نشود نداریم. به خلاف ظلم، ظلم یه واقعیتی داره که ممکنه انسان به اون اصابت کنه، ممکنه اصابت نکنه، کاری که میکنه ظلم نباشه. اما تشریع دیگه یه واقعیتی غیر از همین اسناد چیزی که انسان علم ندارد به خداوند نیست، چیزی جز این نیست. شاهد ایشون هم همون روایتی بود که دیروز اشاره کردیم در مورد قضات. البته این روایت رو تو بحث فکر میکنم شرح رساله حقوق بود اینجا ما ذکر کردیم که قضات 4 دستن، 3 دسته اهل آره اینجا هم گفتیم روایت بله؟ آره اینو اینجا گفتیم درسته. 3 دسته اهل جهنم و 1 دسته اهل بهشت. از جمله کسانی، از جمله قضاتی که اهل جهنمن، اونایی هن که به غیر علمن حکم میکنن و در این حال اتفاقا به غیر حقن هم نیست، تصادفا مطابق با حق در میاد، گفتن اینم اهل آتشه. علتش هم همین اسناد ما لا یعلم من الشارع به شارع است. پس وقت مرحوم نائینی میگه ما از این روایت در باب قضا القاء خصوصیت میکنیم و میگیم نه فقط در باب قضا بلکه به طور کلی اگر انسان چیزی را بدون علم به خدا اسناد بدهد این تشریع محسوب میشه و از نظر عقل قبیحه. پس ایشون میگه با اینکه عقل حکم به قبح تشریع میکنه و این به نحو استقلالی درک میشه، اما در این حال یک حکم عقلی طریقی نیست، به خلاف حکم عقل به قبح ظلم و حکم عقل به قبح اقدام علی ما لا یؤمن من الظلم. اما راجع به اون حالا ایشون مرحوم آقای نائینی میگه اقدام بر ما لا یؤمن من الضرر هم همینه. ایشون میگه اقدام بر چیزی که انسان از ضرر او ایمن نیست از نظر عقل قبیحه، لکن قبح چنین اقدامی از نظر عقل طریقی است، هرچند احتمال عدم طریقی بودن هم درش هست. حالا این باید جداگانه بررسی بشه. اونجا هر دو احتمال هست. وقت نهایتا ایشون نمونه ای رو ذکر میکنه که در سفر معصیت یا سفر خوف، خوف در هلاکت، خوف ضرر، میگه اگر کسی، خب سفر معصیت گفتن حرامه، اگر کسی اقدام به سفر کرد بعد اصلا هیچ معصیتی هم درش اتفاق نیفتاد، این سفر کرد برای معصیتی اما هیچ معصیتی هم درش صورت نگرفت، باز اصحاب فتوا دادن به این که این سفر حرامه. چرا؟ چون اقدام کرده بر چیزی که لا یؤمن من المعصیه و این عرض به حضور شما یک حکم عقلی یا شرعی طریقی نیست، خودش موضوعیت داره، چون اگر حکم طریقی بود در صورت عدم تحقق معصیت باید این سفر دیگه حرام نمی بود، در حالی که با فرض عدم تحقق معصیت هم حکم به حرام بودن این سفر می کنند. این نشان می‌دهد که این یک حکم طریقی نیست. و کذالک در مورد سفر خوف. خب این محصل فرمایش مرحوم نائینیه. حالا ببینیم آیا این فرمایش قابل قبول هست یا خیر. چند اشکال اینجا به مرحوم نائینی وارده. دقت بکنید، اشکال اول در مورد تشریع. ایشون فرمود تشریع واقعیتی ندارد بلکه عبارت است از اسناد و ما لا یعلم صدوره من الشارع الى الشارع. همین که چیزی را که علم به صدور اون از ناحیه شارع ندارد به شارع نسبت میدهد، این میشه تشریع. این به اصطلاح بیان ایشون از تشریع. آیا این درسته؟ آیا تشریع عبارت از این استناده، این اسناده؟ ظاهرش این است که تشریع اسناد و ما لا یعلم الی الشارع نیست، بلکه تشریع عبارت است از ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. این فرق میکنه با اینکه انسان چیزی را هم که نمیداند وارد دین بکنه. ببینید ما چند تا مطلب داریم اینجا. یکی افتراء، یکی کذب، یکی قول به غیر علم، یکی تشریع، یکی بدعت. اینا باید از هم تفکیک بشه. اسناد و ما لا یعلم من الشارع الی الشارع نهایتش این است که قول به غیر علمه که ازش نهی شده. ولا تقف ما لیس لک به علم، نهی شده از قول به غیر علم. بله، ما حق نداریم ان غیر علم سخن بگیم، اونم از ناحیه هیچ کسی، به ویژه از ناحیه خداوند. ما حق نداریم به خداوند افتراء ببندیم. افتراء یعنی چی؟ اینکه نسبت خلاف واقع بدیم، بگیم خدا این رو گفت. ما حق نداریم نسبت دروغ بدیم به خداوند. یعنی وقتی خدا چیزی را نگفته، ما حق نداریم بگیم خدا اینجوری گفته. خب ببینیم این عناوین یکی هم تشریعه. تشریع عبارت از اسناد و ما لا یعلم من الشارع الی الشارع نیست. بله، اسناد و ما لا یعلم من الشارع الی الشارع مصداق کذبه. مصداق افتراء، یعنی چیزی رو در واقع خداوند نفرموده و ما اون رو به خدا نسبت بدیم، واقعا نفرموده. لذا شما ببینید اگر کسی یه مطلبی رو به خدا نسبت بدهد ولو عن غیر علم و اتفاقا معلوم شود که خدا اون رو گفته، این مصداق افترا نیست. نمیگن داری افترا میبندی به خدا، بله یک کار غلطی کرده، قول به غیر علم داشته، اما افترا نیست. نمیگن داری دروغ میگی، کسی که عن غیر علمن، حالا اصلا به یه مصلحتی یه مطلبی رو به خدا نسبت داده در حالی که نمیدانسته خدا این را گفته یا نگفته. اینجا عنوان قول به غیر علم تحقق پیدا کرده، اما کذب نیست. نمیگن چرا دروغ میگی، دروغ نگفته، خب خدا بعد معلوم شده گفته این رو. پس افترا در اینجا تحقق پیدا نمیکنه. هر اسناد من غیر علمن مصداق افترا نیست. اسناد من غیر علمن به صورت کلی مصداق کذب نیست. اسناد من غیر علمن به صورت کلی مصداق تشریع نیست. تشریع اون وقتی است که در واقع این مطلب و این مسئله جزء دین نباشه و این رو اسناد بده به خداوند. این که مرحوم نائینی به صورت کلی می‌فرماید تشریع عبارت است از اسناد چیزی که انسان نمی‌داند شارع اون را گفته یا نگفته، به او هرچند که شارع اون را گفته باشد، این حرف درستی نیست. این حرف قابل قبول است. تشریع در واقع این است که انسان چیزی رو به خدا نسبت بده، اسناد بده، داخل بکنه در دایره دین و شریعت در حالی که جزئی از دین نیست. عرض کردم حرمت این عمل به عناوین دیگر سر جا خودشه ها. میخوام ببینیم این تشریع محسوب میشه یا نه. تشریع معناش معلومه، به عبارت دیگر تشریع یه واقعیتی ندارد تا بخوایم حکم عقل به قبح اقدام الا ما لا یؤمن من التشریع را یه حکم طریقی بدانیم. یه واقعیتی نداره، فرق میکنه با ما نحن فی. پس اگر میگیم عقل حکم به قبح تشریع میکند، اینجا اگر این اتفاق بیفته خب این میتواند تشریع محرم و قبیح باشه. اگر این اتفاق نیفته دیگه تشریع محرم و قبیح نیست. اون روایتی هم که در باب قضا ذکر شده و مرحوم نائینی به اون استناد کرده درسته، قاضی که من غیر علم حکم بکند ولو ان حق باشه، این اهل جهنم است. چون شارع نسبت به مسئله قضاوت و داوری در مورد اموال مردم، نفوس مردم، اعراض مردم خیلی حساسیت دارد که مبادا کوچکترین تضییعی نسبت به حقوق مردم صورت بگیره. لذا میگه قاضی باید ان علمن قضاوت بکند، داوری بکند، همینطوری ان غیر علمن حکم بکنه ولو به واقع هم اصابت بکند، باز این اهل جهنم. باب قضا و حکم کردن و داوری یه خصوصیتی دارد که به واسطه اون این رو فرمودن و ما نمیتونیم این رو به غیر باب قضا سرایت بدیم. معلوم نیست بتونیم القاء خصوصیت بکنیم از باب قضا به غیر باب قضا و بگیم هر جا اگر من غیر علم به خداوند چیزی نسبت داده شد عقل اون را قبیح می داند، هرچند خداوند اون را گفته باشد، هرچند مطابق با واقع نباشد. این عرض و حضور شما یه اشکال مهمی است که به محقق نائینی در این مقام وارد. اشکال دیگر راجع به اصل تقسیم حکم عقلی به دو قسم طریقی و موضوعی است یا غیر طریقی. خب ایشون فرمود عقل در مواردی مثل ظلم و ضرر و امثال اینها دو حکم داره به دو منات، یکی در مورد خود ظلم، در مورد خود ضرر که حکم به قبح ظلم و ضرر میکنه، اینکه به خودش ضرر برسانه یا به دیگران ضرر برسانه، میگه از کارهایی که موجب ظلم و تضییع حق دیگرانه اجتناب باید بکنند، از کارهایی که مستلزم ضرر است اجتناب بکنند. در مورد کارهایی که احتمال ضرر درش هست و انسان ایمن از ضرر نیست، بازم عقل حکم به قبح میکنه، مثل حکم عقل به قبح ظلم. پس که انما یک حکم عقلی طریقی هم نسبت به ضرر داریم، یعنی که انما دو حکم به دو منات. خب اینجا باز همون مطلبی که در مورد برخی از عناوین گفته شد در باب ضرر هم میتوانیم ذکر کنیم، بگیم اگر کسی اقدام بر ضرر اقدام کرد بر کاری که گمان میکرد ضرر داره، احتمال ضرر میداد، اما در واقع ضرری متوجه او نشد. آیا اینو میتونیم بگیم از نظر عقل قبیحه؟ آیا میتونیم بگیم این یک حکم عقلی طریقی است؟ این معلوم نیست. پس ببینید، اینطور نیست که به طور کلی در همه جا ما دو دسته احکام عقلی داشته باشیم. یه جاهای این چنین نیست. پس در مجموع به نظر میرسه خب بعضی از مطالبی که محققین آینی فرمودن درسته، مقابلا هم اشاره کردیم، اما برخی از مطالب ایشون و ایراداتی که به اشکال محقق خراسانی به شیخ کردن وارد نیست. تا بریم به عرض به حضور شما برخی موارد دیگر که محقق عراقی و امثال اینها گفتن. الحمدلله رب العالمین. امروز هم دیر شد. آره؟